بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد بحثمون درباره بیع منی به سه فرض منتهی شد. فرض اول عبارت بود از این که مایع خارج الرحم فروخته بشه، که نهایتش جمع‌بندی من این بود که اشکالی نداره. فرع دوم عبارتش از این که داخل الرحم فروخته بشه. عدله این که این به صحیح هست یا صحیح نیست رو و البته بحثی که به ما مربوطه صحتش نیست، حرام هست یا حرام نیست رو با هم بررسی کردیم. چهار دلیل تا حالا مطرح شده بود که یکیش نجاست بود که گفتیم خب دلالت نداره. دومیش این بود که مقدارش معلوم نیست، در نتیجه باعث قرار میشه. سومی این بود که قدرت بر تسلیم نداره. و چهارم این بود که ممکنه لقاح صورت نگیره. اینها رو روز گذشته جواب دادیم و گفتیم اینها هیچ کدوم نیست و این که قدرت بر تسلیم نداره، قدرت بر تسلیم امر عرفیه. کسی که میتواند حیوان نر رو تحویل بده قدرت بر تسلیم تحویل دادن مافی صلب الفحل رو هم داره. دومی که مقدار معلوم نیست، جهالتی مضره که در قیمت دخیل باشه. سوم هم این که گفته بودن ممکنه لقاح واقع نشه، اشاره کردیم اونی که برای یک شیء مالیت پدید میاره اینه که یک شیء از حیث عقلایی امکان یک مسئله درش باشه. حالا هر چیزی ممکنه یه موقعی شما میخرید به عللی موانعی نتیجه نده، اما اگر عقلاییت این ظرفیت درش هست، مالیت داره. مثلا گفتیم نهال، خب مردم میرن نهال میخرن یا قلمه درخت میخرن، میرنم میذارن که بالا سعادم احیانا نگیره. این دلیل نمیشه که این مالیت نداشته باشه یا بگیم قرار درش قدیل میاد. نه، قیمت عقلایی داره به خاطر اینکه یک احتمال عقلایی درش وجود داره. پنجمین دلیل که دلیل کاملی به نظر میرسه اینه که آقا این منفعت قابل بیع نداره، به خاطر اینکه این شی چی میخواد بخردش؟ منی داخل رحم حیوان مادر و خریدارش کیه؟ اگه خریدارش صاحب حیوان مادر است که خب این مال خودشه. چرا؟ چون به حکم شرعی این قرار بچه بشه، بچه هم مال خودشه. اگر خریدارش غیر اون، این منفعتی به او نمیرسونه. این به شرطی منفعت به او میرسوند که داخل در رحم حیوان ماده نباشه و الا مال یکی دیگه است. لذا نفعی نفع قابل بیعی، تعبیر درست بکنی، نفع قابل بیعی نداره. بله برای صاحب حیوان ماده منفعت داره، ولی این منفعت قابل بیعی. اولی شرم تکلیفی و ستایی هم اشکال خود شیخ انصاری که این دلیل رو مطرح فرموده بودن، خودشون هم اشکال کرده بود که ممکن هم یقال که بگیم آقا چرا نماع حیوان ماده مال خودشه؟ از کجا میگید؟ علت این که فقها ها میگن نماع حیوان ماده مال خودشه اینه که منی داخل رحم رو مملوک نمیدونن. در نتیجه یه استدلال دوری پیش میاد. ما میگیم چرا این شیء قابل بیع نیست، مالیت نداره؟ میگید چون منفعت قابل بیع نداره. میگید چرا منفعت قابل بیع نداره؟ میگید چون نماع مال صاحب الماده است. میگیم چرا نما مال صاحب الماده است؟ میگید چون منفعت نداره. در حقیقت میگید منفعت نداره چون مال صاحب الماده است، مال صاحب الماده است چون منفعت نداره. اینی که آمدن فقها ها گفتن نما مال اونه، این مستند بود. مرحوم آقای این بحثی رو که دیروز هم بهش اشاره کردم، مرحوم آقای خویی آمدن و گفتن آقا اینجور نیست، این که در حیوانات نماع متعلق به صاحب الماده است و در انسان متعلق به پدره، این اجماعیه، ربطی هم به این نداشته که بگیم اساساً به خاطر این فتوا داده شده که منی در نظر فقها مملوک نبوده، مستند به این نیست. و لذا معمولاً فقها وقتی می اومدن معامله می کردن با، یعنی برخورد می کردن با منی داخل رحم، می گفتن مال حیوان ماده است. هیچ کدوم نمی اومدن بگن مثلا فرض کنید اگر فردا روزی یه حیوان مثلا ماده‌ای، یک اسب ماده‌ای تو حاشیه یک روستایی میرفته برای چرا، لقاح کرد با یک حیوان نری که اونجا هست، بیان بگن آقا این بچهش مال صاحب حیوان نره. یا بالاتر از این، اگر احیانا بعد مدتی دیدن شکم حیوان ماده بالا اومده، نمیدونن با کدام یکی از این نرهای این ده جفت گیری کرده، بگن خب مشهود المالکه. لذا فقها ها علت این که در این مسئله برخورد میکردن این نبوده که مملوک نباشه، اجماعش عبارت آخوی رو ببینید. ایشون میفرماید که ولکن الذی یسهل الخطب، یسهل الخطب این بحث رو تمام میکنه، سهل میکنه گفتار رو، خطبه رو، ان سیرت القطعی من الاغلا والمتشرعه، این قائمه بر این که نتاج با امهاته و امزاه شارع، هم سیره هست هم شارع اون امزا کرده، ولی آن امزا تخطیه، از این امزا تخطیه کما ان الولد للفراش فی الانسان بالنفس والاجماع القطعیین الولد للفراش وللآهره الحجر. این یه بحث البته آخرش میگیم یه اشکالی به آقای او اینجا شده که این الولد للفراش ربطی به این بحث نداره، این اشتباه اومده تو اون در رابطه با کسیست که شبهه زنا توش هست که یک نامه معروفی داره زیاد ابن عبیر که کارگزار امیرالمومنین هم بوده تا زن امیرالمومنین هم خیلی هم بشتها داده یه مقطعی، بعدا این نامه به امام حسن نوشته، این نیست امام حسن نامه بشتره که زیاد ابن عبیر نویسه یا تعبیر مثلا زیاد ابن سمیه میکنه، چون ما بعدش ابو سفیان میگه که این زیاد ابن ابو سفیانه، معاویه میگه این برادر منه. آره قصه های تاریخیش که شدیدید او یه نامه نوشته به امام حسن، نوشته من زیاد ابن ابو سفیان الى حسن ابن فاطمه، نوشته اسم صدیقه طاهره رو برده، حضرت جوابی دارن یعنی من حسن ابن علی الى زیاد ابن ابی قال رسول الله الولد للفراش و للآهره الحجر و السلام. هیچی بیشتر از این نمونه نیستن که متهم بوده به اون جه. این الولد للفراش مربوط به این بحث نیست، بحث ما مربوط به این که روایت الولد للفراش رو مطرح بکنیم نیست. اون الولد للفراش مربوط به اینه که اگر یک پدری و یک غیر یک شوهری و یک غیر شوهری نسبت به فرزند یک زنی نزاع کردن، بچه متعلق به اون. حالا اگه تعبیر اشاره به اونه، اما اگه نه اشاره به نقطه دیگه ایست خیلی اول بست و من اونا یعاملون مع نتائج الحیوانات معاملت الملک، برخورد ملک میکردن حتی مع العلم به ان اللقاء حصل من فحل شخص آخر. میدونسته همسایه اومده این گاو رو، این گوسفند رو، این الاغ رو مثلا حامله کرده، ولی با این حال میگفتن مال گوسفنده، مال حیوان ماده است. و الا فکان لازم علیهم، لازم بوده که مردم در طول تاریخ اما رد کن نتاج الی صاحب الفعل بکنن، این کار معلوم، یا معامله بکنن با اون معامله مجهول المالک، بگن نمیدونی مالکیه، برنش تحویلش بدن به آخوند ده. امکان المالک مجهولا و هزا شیء لا یتفوه بهی زو مسکته، هیچ که نمیدونه به آخون بده. میگن آقای آخون مثلا روزی 50 تا 60 تا گوسفند میگیره چون مجهول مالک، نمیدونه نه از کی گیره. بر مرحوم آقای خویی اشکالی شده، گفتن که بله مثلا همین چون قاطی میکردن میبردن چرا، همینه دیگه خب همین خواهد بگه همین که هرچی شد چاره هم امضا کرده، نما مال گوسفند ماده است، حرف همینه که معلوم نبود مثلا 50 تا 60 نفر توی گله بودن. اشکالی شده گفتن آقا این که سیره است میدونید مال چیه؟ برای این که اساساً از دیدگاه مردم فصولات بدن ارزش نداشته، لذا این که حالا گوسفند نر با گوسفند ماده جفتگیری کرده مثلا ارزش مالی نداشته. ولی اگر فرض کنید یه جایی 10 تا گوسفند ماده نره، از اون طرف 1000 تا ماده، این 10 تا نر و 1000 تا ماده که الان اینجا وجود داره، این باعث میشه که تروقه و لقاه نر ارزش پیدا بکنه. لذا اگه یه نفری رفت گوسفند نره کسی رو برداشت، برد خونشون و آورد این چه کارش بکنن؟ میگن آقا زامنی تو چه این کاری کرد؟ این چه اغلا در طول تاریخ با این مسئله برخورده بی ارزشی کردن، میگفتن این مال ماده است، به خاطر اینکه یه چیز شایعی بوده. مثلا میخوام بگم اگه فرض کنید چندین بار تا حالا مثال بدید اینجا حالا سنگ ریزه کنار خیابون الان ماشاءالله ریخته، او از اون میخواد دست کنه مستنگ ریزه برده دیگه، این بی ارزشه. اما فرض کنید که احیانا در یک جای سنگ ریزه نیست، هیچ. گفته بود یکی از علمای نجف گفته بود بادنجون اگر کم بود اون وقت میفهمیدید چه قیمتی داره، چقدر مردم مثلا براش سعادت میشون. این هم از این جور اموره. ببینید قیام و سیره علا ما ذکر صحیح، بله، ولی ممکنه بگیم که این سیره به استناد به اینه که مهانت این پسته، نطف الحیوانات اندل اغلا و عدم تقویم هم قیمت نداره براشون، نظیر سائل فضولات عبدان حیوان. ولی اگه فرض کنید حیوان فرق قلیله یا حاجت به اون نطف بسیار زیاده به گونه ای که دارای قیمت و مالیت معتناوی شده، فعجبر احدون فعل الغیر علت طروقه، اومد یه نفر دیگری رو اجبار کرد. فهل یحل نتاجها، آیا اون وقت میگید نتاجش حلاله؟ فهل ببخشید یحل نتاجها این ازن لمالک الانسا، یحل میگردد برای مالک الانسا در حالی که این نصف ذات قیمت و مالیت التزام به ذالک مشکل، ولا یبعد القول جواز شراء نطفه این ازن. درباره این عرض کنیم، اینو ننوشتیم، خواستید بعدا این تیکه رو بنویسید. این که یک کسی برداره گوسفند یکی رو ببره توی جایی به زور گوسفند نره طرف رو اجبر علی طروقه، این ممکنه در اون صورت ضامن بشه، بله، اما نه ضامن نطفه، بلکه ضامن اجاره بشه. دقت بکنید الان اگر ما آمدیم گفتیم اجماع داریم که این نطفه متعلقه به کیه؟ به حیوان ماده است. خب اگر یک کسی یه اسب درجه یکی داره، مثال دادم براتون، اسبها رو بعضن چند هزار بلکه چند ده هزار دلاری میبرن برای کشش، برای تلقیم، یک کسی اومد عصر یک کسی و یواشکی شب بلند کرد برد برای طروقه بعدم برد، این زامنه، اما نه اینکه زامنه اون نطفه باشه، اون که متعلقه به حیوان ماده است. زامنه اینه که این کار رو بدون اجازه او انجام داده، اجارهی که باید به این پرداخت میکرده از باب کراء الفحل، چون بحث بعدی مونه، کرایه حیوان نر این اجاره رو پرداخت میکرد، پس زمان به نسبت به این کرایه میتونه باشه، نه به نسبت به این نتاج که بیاییم بگیم آقا حالا که این گونه شد باید این حیوانه، این حیوانی که تو شکم ماده رو بردارن به این بدن. در حقیقت قضیه شما باید بیایید این پوله کشش رو به صاحب حیوان نر بدید، درسته، اما نه این که بگید اون حیوانی که حالا تو شکم ماده است متعلقه به صاحب حیوان نر، این نیست، لازمه اغلاییش هم اینه. چون این گونه است، پس برگردیم یه بار دیگه از اول بحث رو مرور کنیم. الان این نطفه‌ای که در شکم حیوان ماده است کی میخواد بخره؟ صاحب حیوان ماده میخواد بخره، مالک. صاحب حیوان نر میخواد بخره یا میخواد بفروشه؟ میخواد بخره، به دردش نمیخوره. این مطلب یه ذره در رفته فکر میکنه آدم این بس بیا به لای اینا. این که این نطفه ارزش داره، بله ارزش داره. اگر یه حیوانی بسیار مهمه، گفتم براتون فرق بین اسبا، اسبی که ننه باباش تو کورس مثلا فرض کنید فرانسه در کورس فلانجا چندم شدن با یه اسبی که کنار خیابون بار میبره، خیلی بین این تفاوت قیمته. اون اسبه الان اسب داریم تو دنیا که 30-40 میلیون دلاریه، اصلا داریم به هیچی باید بگیرنش دست ببارم. این اصل چششش چند صد هزار دلاری ممکنه قیمتش باشه، داره کمتر یا بیشتر. این یکی اصل نه، این بعد دنبال یکی میگرده که اصلا مش بده ببرین اصلا. بله اون ارزش داره، اما نکته اینجاست که حالا که واقع شد، نکته ما اینجاست، حالا این نطفه واقع شد، این مال کیه؟ این اسب گران قیمت ما رفت لقاح صورت داد، این حیوانی که در شکم ماده است متعلق به حیوان ماده است. چون متعلق به حیوان ماده است، خریدار کیه؟ میگید خریدار صاحب حیوان ماده است، به یه بی ربطیه، چون مالک دیگه در چی بخره. میگید خریدار صاحب حیوان نره، نفتی نمیبره از این. نکته ای که آمدن اشاره فرمودن در اینجا، میگن آقا این دارای ارزشه، ما منکر ارزشش نیستیم، میگیم منفعت قابل بیع نداره. میگن که این نتاج باید به حیوان ماده برسه، بله بل اجماع. میگن این حیوان، کسی که آمده حیوان نره مردم رو به زور اجبره، ضامنه، درست ضامنه، اما ضامنه چیه؟ ضامنه اون اجارهیه، باید برا بابت این اجاره این مقدار میداده، الان که نداده. مال مردم رو تلف کرده، خوب دقت کنید، مال مردم رو تلف کرده، ضامنه، نه اینکه باید بخره بفروشه. این نطفه‌ای که این حیوان نر داشته الان که ریخته در رحم اون حیوان ماده در حکم تلف، این باید این تلف شده رو ضامن فروش بده، ابن نداره. ضامن بودن با جواز بیع دو چیزه، او بین عنایت کنید. استدلالی که الان خوندیم میگه معکوم نطفه ذات قیمت و مالی معتنابه ها، بله همینجوره، قطعا در این فرض ذات قیمت و مالیت معتنابه ها. اما لایب ادر قلب جواز شراع نطفه غلطه. مگه هر چیزی که دارای ارزشه فقط فرض از بین رفتنش بیع؟ نه، شما اومدی آقا بنده این لیوان منو زدی شکوندی، زامنی باید روشو بدی. کسی هم که برداشت حیوان نره کسی رو برد تروغ انجام داد، این زامنه، زامنه نیشی باید روشو بدی. این نطفه اگه بیرون بود چرا میارزی؟ باید روشو بدی، نه به باب شرا و بیع و شرا، من باب زمان. یا باید کرایش رو بده، ممکنه بگیم آقا نخیر این الان یه کرایه‌ای داشته، این کرایش رو باید بده. اشتباهی که صورت گرفته اینه که این بحث رو بردند در اینکه خب حالا که ارزش داره پس نطفه واقعه در رحم قابل شراء، نه قابل شراء نیست، ضامنه، چرا من با اینکه تلفش کرده. این هم از این. اما جمع بندی آقا اصلا همه حرفا درست، بالاخره شما قبول دارید اجماع داریم بر این که این حیوان مال صاحب ماده است یا نه؟ اصلا فرض کن به خاطر این که عرف مملوک نمیدونه اجماع داریم بر عدم المملوکیت، بالاخره اجماع داریم. اگر اجماع داریم بر عدم مملوکیت یا اجماع داریم بر اینکه نما متعلق به حیوان ماده است، در هر صورت این منفعت قابل بیع نداره. لذا اون انقلت و قلت مرحوم شیخ رو قبول نمی کنیم. همون اصل استدلال ایشون کامله، اون مطلبی که از مصباح الفقها خوندیم، اون اصل مطلب درست. دوباره پس بحث بار برور کنیم. آقا چه شد مسیر بحثمون به اینجا رسید؟ منی داخل در رحم دارای منفعت قابل بیع نیست. چرا؟ چون یا مالکش صاحب الماده است یا خریدار صاحب الماده است یا غیرشه. غیرش که منفعت نمیبره، صاحب الماده هم که چیچی رو بخره مال خودش. این قول آقا چرا نما متعلق به حیوان بالاجماع؟ حالا این اجماع از هر راهی اومده مهم نیست، فعلا اجماع داریم در این مورد. الان که اجماع داریم در این مورد، سلمنا که اجماع مذکورم مربوط به عدم مملوکیته، ولی بالاخره بازم اجماع داریم. اجماع داریم مملوک نیست. ما اینو یک فرض که یک حیوان مادهی حامل است، بچهش مال کیه؟ مال خودشه. چرا؟ به هر علتی، مثلا کار به علتش ندارن، علتش میخواد عدم المملوکیه باشه، عدتش میخواد حمل نما بر حیوان ماده باشه، در هر صورت قابل شراء به غیر صاحب حیوان، به غیر صاحب ماده نیست. لذا استدلال کامله. اما طبیعتا اگه اجماع بر عدم مملوکیت باشه، بین مستقیما باطل میشه. چرا؟ برای اینکه میگن شارع به ما میگه بل اجماع این مملوک نیست، چیزی که مملوک نیست باطل. اگر هم نه اجماع بر تعلق نما به حیوان نر باشه، اینو به حیوان ماده، اینو باید ضمیمه کنیم به اینکه خب این متعلق به حیوان ماده است، از طرفی هم نفعی به غیر نمیرساند، باعث بطلا. لذا به نظر میرسه دلیل چهارم بر بطلان معامله کافی. اما یه نکته داریم، آیا ما لیس له منفعه صرفا باطل یا حرام؟ اینو باید ما در بحث امر سوم بررسی کنیم. اونجا فصل سوم بررسی میکنیم که آیا بیع ما لیس له منفعه حرامه یا فقط باطله. چی میگید آقا؟
در بحث خون به این نتیجه رسیدی که خون اینجوری نیست که حالا چون نجس نفهمه، چون نجس هست و چون منفعت ندارد پس به شراب. پس دارم این برداشت میشه که فهمیدید باید با اگر حلش کنم، دارم برداشت میشه این دخالت به موضوعی کرده. حالا شما اینجا همینجور شما یه جوری باید حکم رو جاری کنید که فرض و صد سال آینده یه دستای اختراع شد که منی داخل رحم گوسفند ماجر هم بتونن به یه نفع استخراج کنن و یه جوری الان دخاله در موضوع نمید. اگر
الان ما بحثمون اینه اتفاقا اگه استخراج بکنن بازم اشتباه کردن. چرا؟ برای اینکه منی داخل رحم اگر لقاح درش صورت گرفته که فرض همینه، چون ملاقیه بهشون گفتن، اگر رحم این متعلق به مادر جدا کردنش از او در حقیقت چیزی رو از متعلقات حیوان ماده جدا کرده. اصلا نتاج متعلق به حیوان ماده است بل اجماع، این استناد باشه. حالا این که بریم جای خودش این بحث رو باش کنیم که اصلا نتاج متعلق به حیوان ماده نیست، ما فرض رو گرفتیم اجماع داریم برای اینکه نتاج متعلق به حیوان ماده، بر همین فرض اگر نتاج متعلق به حیوان ماده است، خریدار کیه؟ اصلا جدا کنند یا جدا نه؟ نطفه لقاح شده است، اونم متعلق به حیوان ماده است. چرا؟ اونم متعلق به حیوان ماده است به خاطر عرفش. حالا سوال اینه خریدار کیه؟ چه داخل شکم ماده چه بیرونش؟ خریدار کیه؟ خریدار اگه صاحب و حیوان ماده است باطل. چرا چون خودش که نمیتونه بخره؟ اگه غیر اونه باطل، چون بر غیر اون فایده نداره. چون متعلق به حیوان ماده است. حالا بذارید دونه که شما دو به دو بست.
هنوز این معنی نتایج نشده. ثانیاً شما دخالت موضوع میکنید. شما حکم بفرمایید. چیکار با اگر حلش کنید؟ شاید یک روزی بعد از لقا، بعد از دروغه، قبل از لقا به این نحوی تغییرش دادن دستگاه الان که هست گوسفن درست میکنن. شاید به این نحوی مثل رحمای اجارهی تو زنان شد.
میدونم. اگر بیارن بیرون.
بله بیارن بیرون.
اگر بیارن بیرون. خودش یه شیء مستقلی بشود. خب الان که نشده، ما تو فروز فرضی بست
نکنیم.
ولی فروز فرضی بست نکنیم. الان اونی که موجوده با این فرضه، یعنی این که داخل در رحم حیوان ماده است و قراره اونجا بمونه تا فرزند بشه. خب این نکته دلیل پنجمی بر مسئله اقامه شده و اون این که گفتن اجماع داریم. به نظر میرسه این اجماع هم مدرکیست یا حداقل محتمل المدرکی است و ادلهشون همین ادله است که اقامه شده، یعنی همین ادله ای که گفته شده، نه اینکه اجماع مستقلی باشه. قیاسش هم با بذر که در کلام مرحوم شیخ انصاری بود قیاس محل فارغه. مرحوم شیخ گفته بود آقا چه فرقی میکنه از زرع الزاره ولو کان غاصبا. خب کسی که بذر رو تو زمین میذاره مالک خوشه. معنی هم بگید مالکش پدرش. این باطله. چرا قیاس باطله؟ به خاطر اینکه درمان احنافی اجماع داریم. اجماعش اینه که حکم داریم بر این که نما در حیوانات متعلق به کیه؟ به صاحب الماده. این هم لذا دلیل کاملی نیست. اما بیعمنی به طور کلی به اون دلیل چهارمی که اقامه شده در فرض فعلی جامعه، این درست. دقت بکنید این که بگید رحم اجاره یا این همین بحثایی که بفرمایند هم بد نیست، اما اینا الان اتفاقا انجام نمیشه. اون لقایی که بعضا انجام بودن و توی دستگاه به وجود میاره اینه که اون تیکهی که سهم ماده است در لقا با تیکهی که سهم نره در لقا بیرون لقا میکنن، نه اینکه داخل رحم بذارن بعد اونجا برش دارن. این صورت نمیده. این تمام. اما فرع سوم که بحث بسیار مهمی است و شایع هم هست، عبارت است از بیع ما فی الاسلاب. در عبارات قبلا خوندی که یکی از مواردی که وجود داشت اینه که می اومدن ما فی الاسلاب رو می فروختن. مافل اسلاب رو میفروختن. چجوری میفروختن؟ میومده میگفته به طرف آقا شما به مدت یک سال هرچه این حیوان شما تروقه داشت و درآمد داشت مال من. الان جیرینگی به طرف 100 تومن میداده، میگفته از الان تا مثلا 2 سال دیگه هر چه ایوان نره شما کشش برده شد پولش مال من. اینم قبول میکرده یا اصلا خود ایوان نره رو تحویل میگرفته، این ایوان نره رو میبرده در اونش یک سال دیگر میشته. چون ایوان مثلا با نژاد خوبی بوده، قوه‌مند بوده، مردم علاقه داشتن از این ایوان نره ایواناتشون رو حامله بکنن میبادن اینو میبردن. اجاره نبوده. نکنه این دو نوعه، یکی بیع ما فی الاسلاب، یکی شراء اسیب الفعله. این دوتا دو بحث متفاوته. یکی اینکه طرف بیاد بگه آقا من بیع میکنم آنچه در صلب حیوان نره. یکی میگه آقا من اجاره میکنم حیوان تو رو یک ساعت مثلا بیاد و یک جفتگیری با حیوان ماده من بکن. او حالا میشه پیش خرید به نوعی، حالا چرا حالا پیش خرید یا پس خرید سلم باشه چون بعدن باید تحویل بده، ولی بیع. پس یک فرض بیع، یک فرضش شرای است. مرحوم شیخ در رابطه با این مسئله میفرماید که اینم حرام. ببینید وقد ذکر العلامه من المحرمات بیع عصیب الفحل، که عصیب و فحل رو بفروشه و هو ما او قبل الاستقرار فی الرحم. ما بین ملاقی و مزامین و عصیب الفحل و مجر و بعد نطفه و اینا یه فرقی گذاشتیم روز اول، اینا رو خوندیم که اینا تفاوتاشون با هم چیه. عصیب الفحل چیه؟ قبل الاستقراره. کما این که ملاقی که از لقاح میاد ماء بعد الاستقراره، کما جامع المقاصد و غیر جامع المقاصد و این مطالب به این مطلب اشاره کرد. و علل تعلیل شده در قنیه بطلان بیع ما فی الاسلاب الفحول. گفت آقا یک معلوم نیست، جهالت داریم، تو عدم القدرت علی التسلیم. یه نکته را قبل اینکه وارد بشیم بگیم، اساسا در معاملات اصل اولی بطلان. چرا؟ به خاطر اینکه استصحاب عدم ملکیت. الان من اینو به شما میفروشم، شما به هزار تومن اینو از من میخرید، شک دارم معامله درسته یا نه. نتیجه این معامله چیه؟ اینکه شما مالک لیوان بشید. نمیدونیم شدی یا نه، استصحاب میکنم عدم ملکیت شما رو. میگم قبلا مالک نبودی و الان کما کن. اما یه اصل ثانوی داریم. اصل ثانوی چیه؟ اصل ثانوی این عمومات بی که میگه احل الله البی حاکمه بر استصحابه. پس اصل ثانوی اینه که هر معامله صحیحه الا ما خرجه بدن. لذا اگر دلیلی پیدا نکردیم و شک کردیم با عمومات بی، اون اصل اولی رو که استصحاب باشه کنار بزنیم، میریم سراغ عمومات بی. او فوب العقود احل الله البی. این اول. اما اصل اولی در حرمت و جواز اباحه است. من الان نمیدونم این کاری که داریم با هم میکنیم حرامه یا حرام نیست. اصل اولی چیه؟ اصل اولی اباحه. قبل از اینکه ادله حرمت رو ببینیم یه دو سه تا عبارت ببینیم از مرحوم از بزرگانمون. مرحوم شیخ طوسی در خلاف میگن اجاره الفحل للضرابه مکروه و لیس به محظور، حرام نیست. و عقد الاجاره علیه غیر فاسد. مالک میگه یجوز. اینا رو مهم ها، چون بعدا میخوایم ببینیم آیا تقیه داریم یا نداریم، ببینیم فقهای اهل سنت چی گفتن. مالک گفته یجوز، مالک فقیه مدینه است. ولم یکره، مکروه هم نمیدونه، گفته جایز. و قال ابو حنیفه و شافعی، میگه تو روایت داریم که مالک یه روز رسید خدمت امام صادق، امام صادق بلند شد جاشو داد به او، مالک رو نشوند، خود حضرت احترام کرد و به مالک گفت من تو رو دوست دارم، فقیه هستی. مالک به قدری خوشحال شد گفت این که شما منو دوست داری خودش افتخار بزرگیه برام. و قال ابو حنیفه و شافعی که میگه ان الاجاره فاسده ول اجره محظوره. خب ببینید ابو حنیفه و شافعی میگن اجاره حرام فاسده و اجرتی هم که میگیره ممنوعه، یعنی حرام. ما شیعه چی میگیم؟ ما گفتیم که مکروهه، اصل اباحه است. فمن ادعى الحظر والمنع فعليه الدلاله. کسی که میگه حرامه باید دلیل بیاره. فاما کراهتش رو چرا میگیم؟ و اما کراهیت ما قلنا فعليه اجماع الفرقه. دو، شیخ در نهایه میگه گوش کن، و کسب و صاحب الفحل من الابل والبقره والغنم اذا اقامه للنتاج، اگه اونو اقامه بر نتاج میکنه لیس بهی بحث، و البته ترکه او احزن. علامه به صراحت بین اجاره و بین بیع فرق گذاشته، این به در میخوره. یحرم بیع حسیب لانه غیر متقوم، قیمت نداره، ولا معلوم ولا معبود ولا معلم فی خلاف لان النبی نها، اما اجاره فعل ضراب و اندنا مکروهه و لیس محرمه، بس بیع و حرام میدونه اجاره و حرام. یاد لغتی بگم، آخر وقت سرای بر میگرده به سمت ساعت، کیان بر میگردن که سی در دقیقه اومدن. این مواردی که وجود داره، عتیب الفعل دو تا اصطلاح داره، یک اصل حروقه، یکی ما الفعل. قبلا دو تا اصطلاح بود. مرحوم محقق علی هم به صراحت کرایه فعل رو از جمله مکاسب مکروه برمی‌شماره، اینم که نوشتن توش. خب این از این، فردا ادله حرمت و ادله جواز رو بررسی